به نام خداوند جان و خرد، سلام و عرض ادب دارم خدمت همه هموطنان گرامی، ایرانیان عزیز و همه فارسی زبانانی که برنامه ما مشاهده میکنن. خیلی خوش آمدید به یکی دیگه از برنامه های کلید واژه. در این برنامه زنده و لایو در خدمتتون هستیم همراه با دکتر مرتضی محیط گرامی که طبق معمول چهارشنبه ها در خدمتشون هستیم. جا داره سلام عرض کنم خدمت شما جناب دکتر و خیلی خوش آمدید.
و سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه.
بسیار عالی جناب دکتر، ما هفته که گذشت هفته پرحادثه ای رو تجربه کردیم. ایران اولتیماتومی که داده بود در رابطه با حملات به ضاحیه جنوبی و بیروت عملی کرد نسبت به اون پاسخی که میخواست به اسرائیل بده و این اتفاق افتاد. حملات مستقیم موشکی داشتیم از ایران به اسرائیل و خب این پاسخهای اسرائیل هم داشت. البته در شب گذشته به بهانه سقوط بالگرد آپاچی آمریکا ترامپ دستور حمله به ایران رو صادر کرد و من گزارشی می دیدم که مثل اینکه منبع شرب آب رو در سیریک در استان هرمزگان آمریکایی‌ها مورد هدف قرار دادن که متاسفانه باعث قطعی آب در اون روستا هم شده و در مقابل البته ایران هم پاسخهایی داد به پایگاه‌های آمریکایی در اردن، بحرین و کویت. و دقایق پیش هم البته ترامپ تهدید کرد بار دیگه ایران رو که ما حملات رو از سر خواهیم گرفت به ایران و ایران داره در مذاکرات تعلل میکنه و از این صحبت ها. چگونه ارزیابی میکنید؟ ارزیابی مقدماتی از شما داشته باشیم و در ادامه وارد جزئیات این مسائل هم خواهیم شد.
با سلام مجدد. ببینید، ترامپ تا الان این چیزی بود که در CNN اومد، 37 بار گفته که به اصطلاح ما داریم مذاکره میکنیم، داریم به نتیجه میرسیم و میدونیم که نتایجش چی بوده. حالا بعضی ها صحبت میکنن که اختلاف بین نتانیاهو و ترامپ هست. شکی وجود نداره که به دلیل فشارهایی که در امریکا روی ترامپ هست، حتما هموطنان ما اطلاع دارن که اکثریت قابل توجهی از مردم امریکا مخالف این جنگ هستن. یک، دو، میدونن که اگر این جنگ ادامه پیدا بکنه قیمت هر بشک نفت به کجا خواهد رسید و در نتیجه هر گالون بنزین در پمپ بنزین های امریکا، در حالی که خود امریکا و وضعیت مردم وضعیت مناسبی نیست، هم از جهت تورم، البته تورم مثل ایران به این شدت نیست ولی مردم میدونید اینجا تحملشون بسیار بسیار کمه. مردم ایران تحملشون فوق العاده بالاست، برای اینکه میدونن که با یک دشمن خونخوار طرف هستن که اهداف ضد انسانی و غیره و غیره داره. بنابراین ملاحظه میکنید که یعنی ترامپ یه مقدار زیر فشاره و شاید مایل به این باشه که البته تحت شرایطی که خودش میگه این جنگ تموم بشه. اسرائیل مطلقا زیر بار هر گونه توافقی با ایران نمیره و هدفش ما میدونیم چیه. هدفش اینه که در واقع 6 کشور رو که تا الان از فکر میکنم در جلسات قبل ما صحبت کردیم راجع به کلین بریک، یعنی اون سند معروف که در واقع هدفشون این بوده که هر کشوری که به نوعی از ملت فلسطین دفاع بکنه خواهان تشکیل یک کشور فلسطینی بشه، اینا باید از پا در بیاد. این چیزیه که من فکر میکنم قبلا صحبت کردیم که از سال 1996 که در واقع این سند نوشته شد، مسافرت های متعدد نتانیاهو، یعنی این سند زمانی نوشته شد که نتانیاهو نخست وزیر ارتباطات اسرائیل شده بود و و بعدش خودش اذعان کرد، مخصوصا دشمنی که با ایران داره، چون گفتن که از 30 سال پیش شروع کرده علیه ایران تبلیغ. خودش در اومد گفت که من از 40 سال پیش خواهان بعثا از بین بردن ایران. و بنابراین شما دقت کنید که موقعی که امریکا میخواست در 8 آوریل، در 8 آوریل به یاد بیاریم، آتش بس اعلام شد، همون روز و یا همون شب بزرگترین حملات رو به لبنان آغاز کرد، در حالی که میدونست که ایران در واقع مسئله آتش بس رو یه چیز منطقه‌ای میدونه، یعنی شامل لبنان، در واقع اون 10 ماده‌ای رو که پایه و بنیان آتش بس بود، که من فکر میکنم هفته گذشته ازشون اسم بردم در این برنامه و در برنامه خودم هم مفصل راجبشون صحبت کردم. یکیش عبارت از آتش بس در منطقه که شامل، دقیقا گفته میشه شامل لبنان میشه، ولی بعدا ایران در واقع غزه رو هم جزء این آتش بس به اصطلاح گفته که به اصطلاح شرایطش اینه. و به همین دلیل همینطور که گفتم همون 8 آوریل شدیدترین حملات جنایتکاران رو علیه لبنان آغاز کرده و تا الان هم دست بر نداشته. و اون وقت ما میدونیم که دوباره این مسئله مطرح شد و ایران دوباره مسئله لبنان رو موقعی که به اصطلاح ترامپ مسئله آتش بس رو دوباره ما میدونیم مطرح کرد، دوباره به اصطلاح روز در واقع شنبه بود، یک شنبه بود عذر میخوام، که حمله شدیدی به لبنان کرد که ایران تهدید کرده بود که اگه به لبنان حمله بکنی من حمله متقابل خواهم کرد، که شب یک شنبه ایران در واقع حمله قولی که داده بود اجرا کرد و به اسرائیل حمله کرد، که اون وقت متقابلا هم اسرائیل به ایران حمله کرد. بنابراین این داستانیه که همینطور ادامه داشته، 30 ساله، 40 ساله در واقع ادامه داره. و حالا اگه صحبت بکنیم که ریشه های این قضیه چیه، یعنی اگر
ریشه های صحبت کنیم، یکی اینکه تا کجا ادامه دار خواهد بود. به هر حال به نظر میرسه ترامپ قصد پاپس کشیدن نداره و اینجور که حالا مشخصه از صحبتش و لحنش اینه که تصمیم گرفته حمله گسترده‌ای بکنه به ایران و بخش بزرگی از زیرساخت‌های ایران رو مورد هدف قرار بده. و خب این مسئله نمیدونم تا کجا ادامه داره و اینو اگر بشه یه مقدار باز کنیم ممنون میشم. به هر صورت هر جنگی به یک جایی، به یک نقطه ختم میشه دیگه، یا طرف پیروز اون جنگ میشه یا بازنده اون جنگ. ترامپ تا کجا میخواد پیش بره؟ به هر صورت اصلا فرض بر این که اومد زیر ساخت ها هم زد و بخش بزرگی از کشور رو اصلا نابود کرد، منفجر کرد، حمله نظامی گسترده کرد و از یک جایی به بعد برای اینکه بخواد به اون هدفش برسه مجبوره که از روی زمین وارد بشه، مثل کاری که مثلا در ونزوئلا انجام داد با حالا گروهی کودتاگر در داخل، یا کسی رو از خارج بردارن بیارن که بتونن اونجا دستاوردی داشته باشن. همونجوری که خودش من دیدم دیروز ترامپ میگه ما نصف نفت خام ایران رو میخوایم، خیلی صریح میان میگن دیگه، مثل دموکرات ها هم نیستن که در زیرزمین های کاخ سفید درباره صحبت بکنن و جلوی تریبون حالا جست نایس بودن و جست حقوق بشری بگن. خیلی سریع میگه ما نصف نفت ایران رو میخوایم، برای خودمون میخوایم. و این ذات خب امپریالیسته دیگه، ذات آمریکاست که میاد میخواد بگیره دیگه، همه چی که داری و نداری رو بگیره. در این شرایط احساس میشه که بر صورت بسیار تحلیل میکنه، حتی نه فقط احساس، که ترامپ پاپس نمیکشه تا لحظه که بیاد به هدفش برسه و اعلام پیروزی بکنه و و برای خودش دستاورد درست بکنه. شما ادامه این روند رو نقطه پایانش رو کجا میبینید؟
اوکی عزیز، ترامپ و به طور کلی همه این هیئت حاکمه امریکا کاملا هدفش همون چیزیه که فرزند در ونزوئلا و غیره و غیره انجام داده و تسلط کامل بر منابع. این خصلت اصلی امپریالیسم ما میدونیم سلطه و تابعیت، و یکی از اشتباهات وخیمی هم که به نظر من ترامپ کرد فکر میکرد که ایران هم ونزوئلاست، در حالی که ایران ونزوئلا نیست. اینا اجازه بدید این رو بهتون عرض بکنم و هم میهنان ما باید بدونن که امریکا در این حمله تجاوزگارانه‌ای که به ایران کرده شکست خورده. برای اینکه در جلسات قبل ما صحبت کردیم که موقعی که در 11 فوریه اینا تصمیم میگیرن در اون زیرزمین معروف کاخ سفید که به ایران حمله بکنن، یعنی در واقع ترامپ نتانیاهو ترامپ رو قانع میکنه، اینا فکر میکردن که ایران و حکومت ایران مثل یه خانه مقوایی به قول خودشون، یعنی اگه بیان سر رژیم رو بزنن به اصطلاح مردم میان تو خیابون و حکومت رو میندازن و اینا به اهدافشون میرسن، در حالی که ثابت شد که اینطور نیست. مردم مقاومت کردن و درست به عکس، در واقع ایران یک اهرم‌های قدرتمندی داشت که تونست اینا رو پیاده بکنه و در نتیجه الان شما اگه به برنامه های جان مرشایمر و یا جفری سانکس و غیره و غیره نگاه میکنید میبینید که در واقع ترامپ گیر کرده، یعنی در یک بن‌بست قرار گرفته. برای اینکه اگه تا ماه اواخر این ماه و یا ماه آینده تنگه هرمز بسته بمونه، الان دوباره قیمت نفت از همین حمله ای که کرد، از همین حمله جنایتکارانه ای که در واقع دیشب انجام داد، قیمت نفت دوباره شروع کرد به بالا رفتن، بورس سهام شروع کرده به پایین رفتن، و این اگه ادامه پیدا بکنه اقتصاد امریکا رو از پا در خواهد آورد. حالا نه تنها اقتصاد اروپا و بسیاری از جاهای دیگه دنیا رو. بنابراین ایران برگ‌های برنده قدرتمندی داره. من این رو از این جهت میگم که شما ببینید اصلاح طلبا در داخل مرتب صحبت از این میکنن که باید تنگه هرمز باز بشه، این جنگ تمام بشه، جنگ بده، از نهج البلاغه چیز میکنن و غیره و غیره که روحیه مردم رو تضعیف بکنن، برای اینکه مردم زیر فشار هم از نظر تورم و غیره و غیره. بنابراین میخوان روحیه مردم رو چیز که برای اینکه مذاکره کنندگان ما به نوعی به اصطلاح امتیاز بدن و یا تسلیم بشن، در حالی که به نظر من ایران برگ‌های برنده قدرتمندی داره که میتونه از خودش دفاع بکنه، تنگه هرمز رو درش برش کنترل داشته باشه، و بنابراین باید در این حال ما این باید بدونیم که اشتباه اینا با حمله به ایران اشتباه وخیمی کردن. ایران برگ‌های برنده‌ای داره، یعنی میتونه پاسخ‌های کوبنده‌ای علیه به اصطلاح همینطور که همین حمله‌ای که به ایران شده اخیراً، ما میدونیم که ایران پاسخ داده، هم پایگاه‌های نظامی امریکا رو در اردن و هم در بحرین و در کویت، هر سه رو در واقع بهشون حمله کرده. ولی اصل مهم به نظر من مسئله کنترل روی تنگه هرمزه که اینا به همین دلیل، اجازه بدید بهتون عرض بکنم که میگید ترامپ دلش میخواد که صلح برقرار بشه، منتها البته با شرایطی که خودش معین میکنه، نه اینکه با شرایط ایران. بنابراین واقعا خواهان صلحه، برعکس اسرائیل که مطلقا نمیذاره هیچ گونه صلحی، هیچ گونه قراردادی با ایران دست بشه. و ما میدونیم که هم صهیونیستای ساکن واشنگتن و نیویورک به طور کلی ساکن امریکا و همین که خود نتانیاهو، اینا هر موقع که مذاکره نزدیک میشه به این که به یک سلسله توافقاتی برسن، فرضاً هر شود که شما میدونید که هم مذاکراتی که در عمان بود با وساطت وزیر خارجه عمان البوسعیدی، اینا در 25 یا 26 ماه فوریه گذشته تقریبا به توافق رسیده بودند. ایران یک سلسله امتیازات داده بود، در حالی که اینا 28 فوریه حمله کردند. و به طوری که وزیر خارجه عمان فوق العاده عصبانی شد و بعد به اصطلاح این شکایت خودش رو و ناراحتی خودش رو در روزنامه ها و مجلات هم انگلیس و هم امریکا منعکس کرد. بنابراین موقعی که به جایی میرسه که بتونه یک توافقی صورت بگیره، اسرائیل به اصطلاح خرابکاری میکنه یا صهیونیستا خرابکاری میکنن. این دفعه هم شما اگه دقت بکنید، دیروز بود که وزیر خارجه و البته رئیس ستاد ارتش پاکستان، یعنی این دفعه ما میدونیم دیگه در عمان نبوده مذاکرات، زیر فشار امریکا در واقع پاکستان رو مسئول این مذاکرات کرد و ما میدونیم هم وزیر خارجهشون هم رئیس ستاد ارتششون مرتب به اصطلاح سفر داشتن به تهران. شروع به اصطلاح وزیر خارجهشون به شدت به اصطلاح احساس ناراحتی، گفت این بار هم ما نزدیک به مصالحه و رسیدن به یک توافق بودیم که اسرائیل به لبنان حمله کرد و در نتیجه چون به اصطلاح ایران گفته بوده که بخشی از آتش بس و یا هر مصالحه‌ای که میخواد بشه شامل تمام منطقه خواهد بود و در نتیجه بسا این رو هم به هم زدن. حالا نتیجه گیری میخوام اینو بهتون عرض بکنم. تا زمانی که صهیونیستا تسلط بر سیاست خارجی امریکا دارن، تا زمانی که نتانیاهو بر سر کاره، با وجود آن که اونایی که آلترناتیوش هستن یعنی نفتالی بنت و آقای لپید، اونا دست کمی از این ندارن، یعنی حتی نفتالی بنت ما میدونیم که از حتی از نتانیاهو فوق العاده رادیکال تر و به حساب فاشیست تره. همشون در واقع اینا به هیچ وجه خواهان هیچ گونه به حساب مصالحه و یا صلحی با ایران. بنابراین در پاسخ به سوالتون میخوام اینو عرض بکنم چون این اهمیت داره و ملت ما باید بدونن. تا زمانی که اسرائیل و صهیونیستا تسلطشون بر امریکا ادامه داره، که اگه لازم باشه من توضیح خواهم داد که تسلط صهیونیستا یعنی چه، برای اینکه باید این باز بشه، آیا فقط صهیونیست‌ها هستن یا تقصیر سیستم حاکم بر سرمایه‌داری جهانی و امریکاست؟ این احتیاج به توضیح داره.
امکان داره توضیحش بدین چون واقعا لازمه و مخصوصا در این هفته خیلی صحبت از این مسئله، هفته البته در این دو هفته اخیر بگیم بهتره، خیلی از این صحبت دارن میکنن که آمریکا و اسرائیل یکی هم در واقع خواسته هاشون و در رابطه با منطقه و ایران هم یکیه و واقعیت هم همینه. حالا نگاه وقتی میکنیم، حالا واقعیت داره، حالا این چیزی که شما میگید و تحلیلی که میکنید که اسرائیل خیلی دوست داره توافقی اگر صورت بگیره اون رو به هم بزنه، اما وقتی میایم روی مطالبات آمریکا و صحبت های مارکو روبیو وزیر خارجه خود ترامپ رو میشنویم یا حالا شروط قبلیه که تسلیم بدون قید شرط میخواستن از ایران. اینا رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم واقعیت همون چیزی که اسرائیل میخواد آمریکا هم میخواد، و حالا اسرائیل از طریق جنگ سعی میکنه بیشتر اینو به دست بیاره. آمریکا حالا اون بحث مذاکره و اینها به قول معروف با اون آب نواچوبی معمولا سعی میکنه که طرف گول بزنه و از طریق حالا مذاکره بخواد اونو به دست بیاره. و خیلی صحبت از این میشد که نقش پلیس خوب و پلیس بد رو آمریکایی ها و اسرائیلی ها دارن بازی میکنن برای ایران. اینا اگر بشه این مقدار برامون باز بکنید.
کاملا همینطوره، پلیس خوب و پلیس بد، چون میدونید در افواه هست که در واقع این یه سگه که اسرائیل دم بشه و این دم سگه که سگ رو به پیش میرونه، در حالی که من شاید در برنامه گذشته صحبت کردم که در واقع هم ترامپ و هم نتانیاهو هر دوشون زیر فشار صهیونیست‌ها هستن. منتها ما باید ببینیم فقط صهیونیست‌ها هستن، مسئله صهیونیست‌ها. اینو من یه مقدار راجبش توضیح بدم که اینا در واقع سرمایه های مالی و military industrial complex یعنی سرمایه های نظامی هستن که حاکم بر سیستمن و در نتیجه اونا هستند که تعیین میکنن. در واقع هم ترامپ و هم نتانیاهو هر دوشون زیر سیطره این سرمایه هستند. اگه ما به تاریخ اخیر نگاه بکنیم، بعد از فروپاشی شوروی، این احتیاج به یه مقدار پیش زمینه های تاریخی داره. بعد از فروپاشی شوروی ما میدونیم که هم گورباچف قبل از فروپاشی و هم یلتسین بعد از فروپاشی، هم پوتین بعد از فروپاشی، هر سه اینا میخواستن که با امریکا کنار بیان. و ما میدونیم در مذاکراتی که بین گورباچف و دولت امریکا بود، حالا جورج پدر بود یا ریگان بود و غیره و غیره و آقای بیکر، اینا قول دادن که اگه دو تا آلمان با هم یکی بشن، آلمان شرقی و آلمان غربی، ناتو یک اینچ اون طرفتر به طرف شرق نخواهد رفت. شما ببینید اینا چه کار کردن. نه تنها به قولشون وفا نکردن، بلکه آقای کلینتون، حالا ما ترامپ رو محکوم میکنیم، ببینیم کارنامه آقای کلینتون چی بوده، چون من انتخاباتی رو که در سال 1992 صورت گرفت به دقت دنبال کردم اون موقع و مقاله راجبش نوشتم، که آقای کلینتون با شعار در واقع پیس دیویدند یا پاداش صلح به اصطلاح مبارزات انتخاباتیش رو آغاز کرد، منتها و انتخاب شد و مردم به خاطر اینکه از جنگ سرد دیگه خسته شده بودن واقعا در اون انتخابات شرکت کردن و درصد بالایی از مردم امریکا شرکت کردن و رئیس جمهور شد. از سال 1994 آقای کلینتون چه کار کرد؟ برخلاف وعده ای که داده بودن، همینطور در واقع ناتو گسترش پیدا کرد تا دروازه های موسکو. میخوام به اصطلاح این یه هر شود که یه مقدمه ای و پیش زمینه های این که امریکا و اسرائیل که به عنوان کشتی جنگی امریکا عمل میکنه، اینا بدون جنگ به حیاتشون نمیتونن ادامه بدن. یعنی در واقع سیستم سرمایه داری از بحران 1929-33 که در واقع جنگ دوم جهانی نجاتش داد، در حین جنگ دوم جهانی طبق مذاکراتی که بین وزارت خارجه امریکا و شورای امور خارجی بوده به مدت 6 سال و نوم چامسکی مفصل راجع به این قضایا یک سلسله تصمیم میگیرن، یکی از تصمیمات فوق العاده مهمشون اینه که بودجه نظامی نباید پایین، یعنی در واقع زیربنای اقتصاد امریکا نظامی میشه. فوق العاده این مهمه، برای اینکه ما میدونیم سیستم سرمایه‌داری طوریه که گرایش عمومیش به طرف سکون و رکوده. از بیرون باید وسائل و ابزاری بیان که نگهش بدارن. جنگ دوم جهانی به هیئت حاکمه امریکا نشون داد که یکی از وسائل مؤثر برای حفظ سیستم عبارت از جنگ، یا در واقع فعال کردن military industrial complex یا مجتمع نظامی صنعتیه. از اون موقع به بعد اینا بودجه نظامیشون رو کم نکردن. مثال براتون بزنم، بعد از جنگ دوم جهانی هر شود که سفیر امریکا در هر شود که در شوروی سابق، این در واقع استالین تقاضای صلح باش کرد که بعد از جنگ دوم جهانی ما باید با همدیگه از نظر ایدئولوژی مبارزه با همدیگه بکنیم، ولی از نظر اقتصادی و سیاسی دوست همدیگه باقی بمونیم. همینطور که در طول همون کسی که این سفیر بود که حالا یه دفعه اسمش یادم رفته اومد و رئیس پالیسی پلانینگ در وزارت خارجه امریکا شد و در نتیجه جنگ سرد و مقاله معروفی توی همین مجله فارین افرس نوشت زیر عنوان اکس، یعنی اسم خودش رو آشکار نکرد، که در واقع جنگ سرد رو آغاز کرد. با وجود آن که شوروی، یعنی در واقع شوروی و امریکا میتونستن با هم دیگه دوستیشون رو ادامه بدن، ولی موقعی که اینا تحین جنگ دوم جهانی به این نتیجه رسیدن که جنگ میتونه سیستمشون رو نگه داره، از اون موقع تسلط مجتمع نظامی صنعتی بر سیاست خارجی امریکا تثبیت شد. که ما بدونیم سال 1961 موقعی که ایزنهاور در نطق معروف خداحافظیش صحبت است، این مجتمع نظامی صنعتی رو اون در واقع به اصطلاح این اصطلاح رو به کار برد و از اون موقع به اصطلاح ازش استفاده. بنابراین این یکی که میخواستم عرض بکنم که یکی از عواملی که نمیتونن اینا جنگ رو تموم بکنن، بدون جنگ نمیتونن به حیاتشون ادامه بدن، یکیش اینه. پس این، ولی به اقتصاد امریکا اگه نگاه بکنیم که از سال 1970 ما میدونیم دچار یک سلسله به اصطلاح یک بحران ساختاری شده. شما میدونید به اصطلاح علت شکوفایی اقتصاد امریکا در 30 سال بعد از جنگ دوم جهانی به دلیل ساختن خرابی های جنگ، انقلاب اتومبیل و بعد از به اصطلاح اون سرمایه هایی که مردم امریکا در حین جنگ جمع کرده بودن و بعدش به کار انداختن و غیره و غیره، اقتصاد شکوفا بود. خود من دهه 1960 امریکا بودم، من میدونم که به اصطلاح چطور اقتصاد واقعا شکوفا بوده. تمام این عواملی که اقتصاد امریکا رو شکوفا نگه داشته بود به دهه 1970 که میرسیم ته میکشه، که یکی یکی من میتونم اینا رو باز بکنم، منتها الان فرصت نیست. به دهه 1970 که میرسیم اعتصابات کارگری آغاز میشه، میزان بیکاری میره بالا و خلاصه اقتصاد دچار بحران میشه و در سال 1974-75 ما میدونیم بحران به اصطلاح بحران جدی صورت میگیره، که حتی ارنست مندل که به اصطلاح اقتصاددان بلژیکی هستش کتاب مفصلی Late Capitalism راجع به این قضیه می‌نویسه. از اون موقع به بعد اینا چه کار میکنن؟ ما میدونیم میلتون فریدمن، آقای فردریک فان هایک میان به واشنگتن و سیاست های اقتصادی امریکا رو که تابع بسیار جان مینارد کینز بود، یعنی سیاست های اقتصادی کینز رو پیاده کرده بودن بین بسیار جنگ دوم جهانی و 1970، اینا رو کنار میذارن به سیاست های نئولیبرال رو پیاده بکنه. علت این که من اینو الان مطرح میکنم این برمیگرده به کشور خودمون، که سیاست های نئولیبرال بر سر امریکا چی آوردن که میتونیم راجبش صحبت بکنیم، و سیاست های نئولیبرال که هاشمی رفسنجانی پیاده کرد بر سر ایران چی آورد. بنابراین از نظر اقتصادی هم بتون عرض بکنم که اقتصاد امریکا دی اندستریالایز شد، یعنی صنعت زدایی شد، برای اینکه سرمایه دارا تصمیم گرفتن برای بالا بردن نرخ سود و سودشون صنایعشون رو به کشورهایی بفرستن که میزان مزد و مزایای چیزشون کارگریشون یک دهم یک صدم امریکا بود، و در نتیجه ثروت های عظیمی برگشت به امریکا، یعنی میزان سودشون رفت، و این پول های عظیمی که وارد شده بود چون نمیخواستن به اصطلاح تولیدات رو در امریکا به خاطر بالا بودن مزد و مزایای کارگرای امریکا، اینا رو توی استاک مارکت گذاشتن. در نتیجه میخوام این رو بتونه به اینجا برسم که اقتصاد امریکا فاینانشلایز شد، یعنی در واقع اقتصاد امریکا مالی شد. بنابراین امریکا از اون موقع به بعد اقتصادش یک میلیتاریزه میشه، دو فاینانشلایز میشه، یعنی مالی میشه. حالا ببینیم
مالی و نظامی دیگه در واقع.
حالا ببینیم، بله، نظامی و مالی شد. حالا باید ببینیم چه کسایی تسلط بر سرمایه های مالی دارن و چه کسایی تسلط بر در واقع مجتمع نظامی صنعتی دارن. اگه بخوایم درک بکنیم که واقعا چرا اینا بدون جنگ نمیتونن به حیاتشون ادامه بدن، بنابراین هم آقای ترامپ هم آقای نتانیاهو نوکر و سرسپرده این دوتا چیز، سرمایه های مالی و سرمایه های نظامی هن. ما فکر نکنیم که اینا از هم جدا هستن. یعنی در واقع ملت ایران باید بدونن که این جنگ خاتمه پذیر نیست تا زمانی که این سیستم به حیاتش ادامه میده. اگر این رو مردم ایران تشخیص بدن، باید تکلیف خودشون رو معین بکنن که در واقع برای ادامه حیاتشون که دائم در معرض خطره، این دشمنان بشریت من اسمشو میذارم، یعنی در واقع سرمایه های مالی و سرمایه های نظامی امریکا که در واقع اسرائیل کشتی جنگیشونه، باید مردم ایران بدونن که باید فکری بکنن. این بحث دیگه ای احتیاج داره که در این شرایط که این جنگ تمام شدنی نیست، این جنگ تا زمانی که اسرائیل به این شکله، امریکا به این شکله و هر دوشون سرسپرده ها و نوکرای سرمایه های مالی و سرمایه های نظامی هستن، باید ملت ایران بدونه که این جنگ ادامه پیدا میکنه. بنابراین
در این شرایط دو تا راه وجود داره، یا اینکه آمریکا ضعیف بشه به عنوان یک کشوری که حالا ابرقدرت بوده، ضعیف بشه و تبدیل بشه به یک حالا قطب دوم یا سوم قدرت در جهان، یا اینکه حالا در رابطه راهبرد ایران هم، یعنی خود ایران و گروه‌های مقاومت هم میتونن بسیار نقش داشته باشن در این زمینه، در رابطه با متوقف کردن این جنگ. حالا بسیاری حالا به ما تهمت میزنن یا به ما حمله میکنن که شما جنگ طلب هستید یا حالا پایداری چی هستید و فلان و بسال. نه، شرایطیه که اگر واقعا اگه بخوایم واقع بینانه صحبت بکنیم، همونجور که الان دکتر محیط به خوبی توضیح دادن، این جنگیه که بر ما تحمیل شده و ما داریم مقاومت میکنیم، اما خب این به قول معروف جلو عقب انداختن این جنگ، طولانی شدن این جنگ و کوتاه شدن این جنگ دست خودمونه. اینو اگر بشه این مقدار درباره صحبت بکنیم که ما چه نقشی میتونیم بازی کنیم، یعنی ایران در این شرایط چه نقش مهمی بر دوشش هست که بتونه کوتاه بکنه این زمان رو.
ببینید اینا چیزهای حیاتیه برای کشورمون که باید بذارید مثال دیگه ای براتون بزنم. اینا سال 2014 در اوکراین توسط همین خانم ویکتوریا نولند و به طور کلی اینا یه کودتا کردن که یانوکوویچ رو کنار بزنن.
کودتا رنگی بود دیگه در واقع، کودتا نارنجی رنگی بود در واقع فکر میکنم.
کاملا یانوکوویچ بهشون گفت که من به طور زودرس انتخابات میکنم و کنار میرم. اینا به اصطلاح قانع نشدن، کودتا کردن. نازی ها به قدرت رسیدن و شروع کردن به اصطلاح بخش شرقی اوکراین رو، به اصطلاح شرق رودخانه دنیپر رو بمبارون کردن و قتل عام مردم اونجا. روسیه با اینا میخواست قرارداد مینسک رو، قرارداد مینسک یک و دو رو با اینا بست. آیا اینا وفا کردن؟ و تا الان جنگ اوکراین ادامه پیدا کرده، در حالی که واقعا اوکراین ویران شده، میلیون ها انسان یا کشته و یا زخمی شدن و غیره و غیره. اینا نمیخوان جنگو تموم بکنن، برای اینکه نمیتونن که جنگو تموم بکنن. ما فکر نکنیم فقط خاورمیانه است این مسئله یا به اصطلاح منطقه ماست، بلکه در اوکراین به همین ترتیبه. ما فکر نکنیم که اینا دست بردار از چین و به اصطلاح مسئله تایوان هستن. شما ببینید چقدر اسلحه به اونجا میفرستن. مردم ایران باید بدونن که اینا فقط و فقط یک زبان میتونن بفهمن و اونم زبان زوره. شما دقت کنید که هاشمی رفسنجانی در اومد گفت که ما موقع الان موقع مذاکره است، موقع موشک پرانی نیست. سپاه پاسداران اگه به این حرف گوش میکرد کشور ما کجا بود؟ الان تکه پاره شده بود، رفته بود پی کارش. اصلاح طلبا هنوز دست بردار نیستن. اصلاح طلبا هنوز میگن که باید، شما موقعی که اینا صحبت از مذاکره میکنن واقعا ایران یک لحظه از مذاکره دست کشیده؟ از سال 1912 که شخص خامنه ای وارد مذاکره با اینا شد در عمان با ویلیام برنز که بعدا رئیس سازمان CIA شد، خامنه ای در واقع با ویلیام برنز وارد مذاکره شد. از اون موقع مذاکره همینطور ادامه داشته. و ببینید در عمان، بعدش در عرض شود که پاکستان و غیره و غیره. ولی اصلاح طلب ها هنوز، شما روزنامه های اصلاح طلب ها همون امروز رو نگاه بکنید، عزیزان برای من فرستادن، صحبت از مذاکره میکنن، از نهج البلاغه برامون نقل قول میارن. اینا متوجه نیستن که امریکا و اسرائیل هدفهاشون چیه. مذاکره ایران همینطور که گفتم یک لحظه دست بر نداشته. در نتیجه اصلاح طلبا خواهان تسلیم ایران هم و نه مذاکره با امریکا، تسلیم میخوان. یعنی در واقع
میخوان، در واقع دیگه امریکایی و
اسرائیل هم اجازه بدید، اصلاح طلبا یه به اصطلاح توهم دیگه ای دارن، یه توهم وطن فروشانه و خطرناک دیگه ای دارن که فکر میکنن اگه ایران تسلیم بشه، یعنی در واقع موشک هاش رو کنار بذاره، عرصبت که غنیسازی اورانیوم رو کنار بذاره، حتی وارد قرارداد ابراهیم بشه، برای اینکه اینا خواهان اینن که ایران هم وارد قرارداد ابراهیم. اینا فکر میکنن که اسرائیل و امریکا دست از سر ایران برمیدارن. هدف اینا تکه پاره کردن ایرانه. اصلاح طلبان نباید فکر کنن که اگه ایران تسلیم بشه خودشون به قدرت میرسن، چون هدفشون اینه به قول خودشون جبهه پایداری و عرشبت که اصولگراها و نمیم پاسداران رو میخوان کنار بزنن و خودشون به قدرت. نمیدونن ماهیت، چون ماهیت دشمن رو متوجه نیستن. شما ببینید توی برنامه خودم و شاید در این برنامه بارها و بارها من صحبت کردم که به چه دلیل اصلاح طلبا اسمی از اسنادی که در دهه 1990 بیرون اومده، از همین کلین بریک گرفته تا هر شود که مقاله معروفی که پال ولفوویتس نوشت که امریکا باید بعد از فروپاشی شوروی تسلط بلامنازع بر جهان داشته باشه و Project for New American Century. اصلاح طلب اصلا اسمی از اینا نمیبرن، در حالی که این اسناد سیاست خارجی امریکا رو نشون میده. سیاست خارجی امریکا بر پایه این اسناده و از جمله برای کشور ما بر پایه این اسناده. و چرا اینا اسم نمیبرن؟ برای اینکه این فکر خطرناک و وطن فروشانه رو دارن که اگه ایران تسلیم امریکا، تسلیم اسرائیل بشه، اینا میذارن که ایران سر جاش بمونه و خود اصلاح طلبا به قدرت برسن. بنابراین ملت ایران باید بدونن. حالا راه علاج چیه؟ این مسئله فوق العاده مهمه که ایران باید بر پای خودش بایسته. هم سیستم دفاعیش رو باید قدرتمند و از این قدرتمندتر بکنه که ما میدونیم به دلیل همین موشک ها و پهپادا و سیستم دفاعی ایران بوده که اینا با چنین شکستی روبرو شدن. منتها عامل اصلی، حتی آقای جلایی پور که خودش یه اصلاح طلبه، من یه مصاحبه ازش با روزنامه ایران، میدونید روزنامه ایران مال دولته، گفت که علت تاباوری ایران عبارت از مقاومت مردمشون. یعنی در واقع این مردم ایران بودن که دست اتحاد به همدیگه دادن، دور پرچم حلقه زدن و اینا رو با شکست روبرو کردن. به نظر من اصلاح طلبا و جناح هرچود که روحانی و ظریف میخوان این شکست دشمن رو و پیروزی ایران رو تبدیل به شکست ایران بکنن و در نتیجه ملت ایران باید مواظب این مسئله باشن. و حالا از نظر اقتصادی چه کار باید بکنیم، اون یک بحث جداگانه است که میتونیم البته اشاراتی بهش بکنیم، برای اینکه من در برنامه شنبه آینده خودم میخوام راجع به این قضیه صحبت بکنم که از نظر اقتصادی برای اینکه اقتصاد ایران رو نجات بدیم چه کار باید بکنیم.
بسیار عالی، حتما در رابطه با مسئله اقتصادی صحبت میکنیم، چون میبینم در این گفتگوی زنده و لایوی که داریم یه سری از مخاطبین عزیز ما هم اشاره داشتن به مسئله اقتصادی و وضعیت وخیم اقتصادی در داخل کشور رو اشاره داشتن بهش. اما قبل از اینکه بریم روی بحث اقتصادی در رابطه با ایران، اگر بخوایم صحبت بکنیم که یکی از مؤلفه‌های بازدارندگی بخوایم در واقع صحبت بکنیم برای متوقف کردن این جنگ، من هیچ وقت نظر شما رو در این رابطه حالا ازتون نخواستم که به قول معروف نظرتون رو بگید در رابطه با بازدارندگی هسته‌ای و ساخت سلاح هسته‌ای برای کشورمون، در صورتی که ما فکر میکنم بیش از 3 ساله که ساعتها برنامه داشتیم و برنامه های متعدد داشتیم در این رابطه به واسطه مخاطبین عزیز این برنامه که از ما درخواست داشتن، مطالبه داشتن و ما هم بر حسب وظیفه این کار رو کردیم و برنامه ساختیم در رابطه با اینکه نیاز ایران است به داشتن سلاح هسته‌ای. این در رابطه با این مثلا میخواستم از شما بپرسم، آیا به نظرتون اگر ما وارد پروسه ساخت سلاح هسته‌ای بشیم یا از اون رونمایی بکنیم، به نظرتون آیا تأثیری داره روی روند این جنگ یا متوقف شدن این جنگ به نفع ما یا خیر؟
ببینید، من اظهار نظر خاصی راجع به این قضیه، برای اینکه اصلا مسئله پیچیده ایه، نظر سیاسی فوق العاده پیچیده است و هستن کسانی که فرزن آقای یزدی زاده، من به صحبتاش که گوش کردم، و خیلی های دیگه به اصلا طرفدار داشتن بمب اتمی هستن، در حالی که دیگرانی هستن که میگن در این مرحله دیر، به اصطلاح ما از سالهای سال پیش مثل کره شمالی یا مثل پاکستان شروع نکردیم، الان میتونه خطراتی برای کشورمون ایجاد بکنه که حتی به اصطلاح مورد حمله اتمی قبل از اینکه ما دسترسی پیدا بکنیم مورد حمله، اگر واقعا اسرائیل و یا امریکا ببینن که ایران واقعا میخواد به بمب اتمی دست پیدا بکنه، ممکنه به طور پیشرس از بمب اتمی استفاده بکنن. و در نتیجه هستن کسانی که میگن وسایل دیگری هست که به همون اندازه بمب اتمی مؤثر و کارا، و عبارت یکی از اونا عبارت از همین سیستم موشکی ایرانه که ما میدونیم چطور به سلاتیز دفاع کرد از هستی کشورمون، و یکی عبارت از تنگه هرمزه که به نظر من به همون اندازه اهمیت داره که واقعا بمب اتم. چندین نفر از به اصطلاح بزرگان قوم رو من دیدم که صحبت کردن، اتفاقا به اصطلاح تو برنامه های خود امریکا، که به اصطلاح این تنگه هرمز از بمب اتم هم میتونه مؤثرتر باشه، برای اینکه به اصطلاح خطر واقعی برای ایران ایجاد نمیکنه، در این حال که روی اقتصاد جهانی، روی اقتصاد امریکا همون اثراتی رو داره که یک بمب اتم میتونه داشته باشه. البته همیشه من دیدم که صحبت از کره شمالی و یا پاکستان میکنن که الان به اصطلاح مسئول هستن، کسی چپ نمیتونه بهشون نگاه بکنه و غیره و غیره، اینا از سالهای سال پیش شروع کردن، و در نتیجه میخوام اینو عرض بکنم که این زیر سؤاله، نه اینکه من بخوام مخالف و یا موافق باشم. باید اذعان بکنم که نظر خاصی راجع به این قضیه ندارم، و البته میدونم که تنگه هرمز، شما اگه به صحبتهای عرشبت که یکی از این اصلاح طلبا احمد کوروش احمدی یه مصاحبه داشت، گفت ما تنگه هرمز رو باید بسا آزادش بکنیم، بازش بکنیم، چیز بکنیم. شما ببینید این چه حرف خیانتکارانه ایه، در حالی که تنگه هرمز به اندازه یک بمب اتم اهمیت داره. و الان یکی از تلاش هایی که ترامپ داره میکنه و ترس برش داشته، عبارت از باز شدن، یعنی در واقع بیرون آوردن تنگه هرمز از زیر کنترل ایرانه. بنابراین در این حد به سوالتون من در این حد میتونم پاسخ بدم.
بسیار، یعنی اگر شاید خیلی قبل‌تر بود شما موافق بود، ولی الان در شرایط فعلی الان نمیتونید پاسخ مشخصی در رابطه با این سوال بدید.
شما دقت کنید از 2003 فرضاً ایران اگر از اون موقع شروع میکرد و میتونست دستیابی پیدا بکنه، میتونست تا الان در واقع ما میتونستیم بمب اتم داشته باشیم، ولی اون موقع به اصطلاح رهبری تصمیم گرفت که به اصطلاح ما میدونیم با اون فتوایی که چیز کرد به اصطلاح جلوی این قضیه رو گرفت، در حالی که ایران از اون موقع میبایست موقعی که احساس خطر کرد، یا حداقل از زمانی که آقای خاتمی در 2004 نامه فدایت شوندی به جورج بوش پسر نوشت، که ما در تمام موارد میتونیم با هم دیگه به توافق برسیم، مسئله فلسطین، مسئله منطقه، مسئله موشک و غیره و غیره، که ما میدونیم این نامش رو جورج دبلیو بوش انداخت تو سطل آشغال. ایران از اون موقع میباید احساس خطر میکرد، که البته تصمیم به این گرفت که این موشک ها، سیستم موشکی و پهبادیش رو که به نظر من میفکر فوق العاده، از اون موقع اگه تصمیم گرفت میگرفت که به طرف بمب اتمی بره، میتونست تا الان در واقع، بر اینکه بعضی هستن که میگن ایران یه بمب اتمی از پاکستان گرفته یا نمیدونم از کره شمالی گرفته، یه دونه بمب اتمی چی کار میتونه بکنه؟ شما با یه بمب اتمی نمیتونید جلوی به اصطلاح خطر خارجی و بمب اتمی اسرائیل و یا امریکا رو بگیرید.
خیلی جالبه، در همون مقطع یعنی در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی مذاکرات سعدآباد شکل گرفت دیگه، یعنی اینا در هسته‌ای رو تخته کردن در واقع. حتی دانشگاه‌هایی در تهران وجود داشت که دانش هسته‌ای رو آموزش میدادن به دانشجو، حتی اونها رو هم بستن، یعنی تعطیل کردن به واسطه خواسته غربیا. فکر میکنم اون موقع اروپایی‌ها پای میز مذاکرات بودن، با میز سمت میز ایران هم حسن روحانی و ظریف بودن، که اینها همین تیم اومدن در سال 92 قدرت رو به دست گرفتن به عنوان رئیس جمهور و وزیر امور خارجه، که در نهایت برجام هم رقم خورد. و در اون مقطع اینها غربیا به تعهدات خودشون پایبند نبودن در مذاکرات سعدآباد. ما دوباره اومدیم در زمان احمدی نژاد روی روند به قول معروف پیشرفت هسته‌ای، و در دوباره در زمان روحانی حالا بتون ریختن در عراق و اون فجایع برجام اتفاق افتاد، و باز هم با همه اون مسائل باز هم آمریکایی‌ها به عهد خودشون عمل نکردن و در زمان ترامپ از برجام خارج شدن. با این شرایط که ما این همه تجربه داریم، یعنی در این بخوام در این 30 سال اخیر، 30 سال اخیر رو بخوایم اگر مثال بزنیم، میتونیم به اندازه تعداد انگشت های دستمون بدعهدی آمریکایی‌ها و غربی‌ها رو مثال بزنیم، اما همچنان این به قول معروف این تیم روحانیون و ظریفیون و هوادارانشون همچنان در همون مواضع قبلی هستن، و این خیلی تعجب آوره و شگفت انگیزه واقعا. که شاید حالا من درست نیستم مثال بزنم، اگه یک چهار پا جناب آقای دکتر محیط یک بار دو بار از یک دونه چاله رد بشه و ببینه اون منطقه چاله است، برای بار سوم شاید دیگه مسیرش رو عوض بکنه، پاشو نذاره تو اون چاله. اما اینها همچنان اصرار دارن که مسیر توسعه ایران از این سمته، یعنی با تمام تجارب تلخی که داشتن و شکست هایی که خوردن، که در نهایت هم دیگه واقعا با موشک دیگه در وسط میز مذاکرات پذیرایی شد ازشون. در رابطه با مسائل اقتصادی هم اگر بشه یه مقدار صحبت بکنیم، به نظر میاد خب اقتصاد پاشنه آشیل جمهوری اسلامی در واقع، همونجوری که مسائل نظامی شاید نقطه قوت جمهوری اسلامی باشه، اقتصاد واقعا ضعیفترین نقطه است در کارنامه جمهوری اسلامی که میشه بهش اشاره کرد. در این شرایط هم وضعیت خوبی نداریم. ما هم در برنامه قبلی جناب دکتر عطا بهرامی رو در برنامه داشتیم که برامون مثال‌های خیلی جالبی زد، گفت در این شرایط که شرایط جنگی است در همه جای جهان، قیمت مسکن سقوطی میشه، نزولی میشه، در ایران دو برابر شده، قیمت خودرو به یه شکل دیگه، قیمت اقلام و مایحتاج مردم عزیزمون به یه شکل دیگه، تورم خیلی شدیدی بهش خورده، و خب این مسائل باعث میشه که مردم رو نسبت به حکمرانی و نسبت حتی به نیروهای نظامی که ما در میدان جونشون رو گذاشتن کف دستشون و برای این آب و خاک دارن میجنگن، بدبین بکنه و فاصله بندازه در واقع بین مردم و میدان و نظامیان ما و نیروهای مسلح ما. واقعا چه باید کرد در این شرایط؟ و یه مقدار شما برای ما بگید، وضعیت بسیار پیچیده ای شده.
ببینید اخیرا من اینو متوجه شدم که میدونید که هم خامنه ای هم هاشمی رئیسی همه اینا صحبت از این که ایران در اثر به اصطلاح انقلابی که شد مستقل شده. ببینیم واقعا ایران مستقل شده؟ از نظر سیاسی آره، ایران باید گفت که مستقل شد، ولی از نظر اقتصادی شما ببینید اینا از همون زمان هاشمی رفسنجانی با استعدادترین جوانای ایران رو با خرج ایران به مکتب به دانشگاه شیکاگو میفرستادن، که یکی از به اصطلاح شرایطش این بوده که اونجا تعلیمات اقتصادیشون رو ببینن و برگردن به ایران. و ما میدونیم موقعی که برگشتن به ایران به اصطلاح اون مواضع و مقامات اصلی رو به اینا، شما الان وزیر اقتصاد کنونی آقای پزشکیان رو نگاه بکنید، یک شیکاگو بوی، شیکاگو بوی هستش. ایران از نظر سیاسی درسته در انقلاب 1357 مستقل شد، از نظر اقتصادی کاملا وابسته موند. یعنی در واقع شما ببینید این بنگاهی که زیر نظرش این جوانای با استعداد ایران به دانشگاه شیکاگو فرستاده میشن، زیر نظر یک نفر به اسم خانم هاشمی، من نمیدونم ربطی به این هاشمی یا داره یا نداره، ولی اسم این مؤسسش هست عرض شود که هند، زیر نظر اینا که وابسته به CIA به حسابات چیزای خانواده راکفلر، جوانای کشور ما رو گروه گروه میفرستن به دانشگاه های امریکا که بیان سیاست های نئولیبرال و به حساب مکتب شیکاگو رو در ایران پیاده بکنن. درد رو در اینجا باید شما دقت کنید، موقعی که صحبت از دخالت دولت در اقتصاد میشه، اینه که باید بانک های خصوصی که باعث و بانی بخش عظیمی از این تورم هستن، باید زیر نظر بانک مرکزی بره، فریاد اینا به آسمان میره. فقط و فقط باید بازار عمل بکنه. راه علاج این اقتصاد داشتن یک دولت مردمی که نظارت بر اقتصاد داشته باشه. سیستم پولی ایران، ارز ایران، ارزهای خارجی ایران باید زیر نظر یک دولت باشه. باید موقعی که این کارخانجاتی مثل پتروشیمی و فولاد امثال هم به خارج میلیاردها دلار صادر میکنن، پول این باید برگرده. از خروج سرمایه باید جلوگیری بشه. خود دولت باید دست برداره، برای اینکه یکی از عواملی که قیمت دلار میره بالا و در نتیجه اقتصاد ایران اقتصاد دلاریه، خود دولت برای کم، برای اینکه از ثروتمندا مالیات نمیگیره، برای کسری بودجهش قیمت چیز رو، یعنی به حساب دلارهایی که برای فروش نفت به دستش میرسه، میخواد که گرونتر بشه، برای اینکه به اصطلاح کم کسری بودجه کشور رو چه. بنابراین این دولت‌ها دولت‌های خود فروخته و ضد مردمی هست، و در نتیجه مردم باید بدونن که یک دولت مردمی باید بر سر کار بیاد که از خروج سرمایه ها جلوگیری بکنه. موقعی که جنس به خارج میشه پولاش باید برگرده، خود دولت دلار رو بالا نبره، قاچاقچی ها رو تنبیه بکنه از ورود کالاهای به اصطلاح لکژری یا به اصطلاح ماشین های لامبورگینی و پورش جلوگیری بشه، و عوضش بذارن به اصطلاح کالاهای مورد نیاز مردم با ارزان ترین قیمت، یعنی با دلار حالا 28,000 تومانی 200 هر شود که و غیره و غیره. یعنی اینا راه داره، یعنی ترمیم این اقتصاد از هم واقعا گسیخته که در واقع یک تورم سواره و که میتونه واقعا مردم رو از پا در بیاره، باید علاجی براش بشه و راهاش کاملا مشخصه. حالا سوال من اینه که ببینید، خود آقای علی خامنه ای اصل 44 قانون اساسی رو برداشت، برای اینکه قانون اساسی اصل 44ش میگه که اقتصاد ایران باید یک بخشش دولتی باشه، یک بخشش تعاونی باشه، یه بخشش هم خصوصی باشه. اصل 44 رو که برداشت یعنی فقط سرمایه‌داری خصوصی. بنابراین نه تنها هاشم رفسنجانی این شیکاگو بوی ها رو آورده و اقتصاد ایران رو به دست این وطن فروش ها داده، بلکه به نظر من اصل 44 قانون اساسی را هم شخص خود علی خامنه ای برداشت، که در واقع این نوعی دعوت از دزدها، قاچاقچیها و افراد فاسده که وارد میدان بشن، در حالی که الان ایران احتیاج به نظارت دقیق دولت بر تمام و بانک مرکزی باید نظارت کامل بر بانک های خصوصی داشته باشه و جلوی این دزدها. شما ببینید این بانک های خصوصی در زمان هاشمی رفسنجانی و خاتمی به وجود اومدن و اینا ببینید به اعوان و انصارشون چه چیزهای میلیارد دلاری دلار میدن که بعدش میرن فروشگاه درست میکنن، آپارتمان سازی میکنن، به خارج این پولا رو میفرستن، یعنی باعث و بانی فقر واقعا جامعه میشن همین بانک ها. بنابراین راه وجود داره. حالا گفتم مفصلتر میشه راجع به این قضیه صحبت کرد، ولی آقای فرخنده شما باید بدونید که از زمان هاشمی رفسنجانی به این سو تا زمان میرحسین موسوی ما مردم ارزاقشون به دستشون میرسید با 7-8 میلیارد دلار فروش نفت.
زمان جنگ منظورتونه؟ جنگ هستی؟
در زمان جنگ، دقیقا در زمان جنگ. و البته به نظر من یه مقدار به سامی روشن موسوی هم نقش داشت در این قضیه، با نهایت تأسف به اصطلاح. بگذاریم، این یه مسئله دیگه ایه که من به هر حال نظر خودم اینه.
همون میرحسین موسوی بعد نئولیبرال شد در واقع.
خب به هر حال بعدش نئولیبرال شد، وگرنه شما اگر به منشور سبز نگاه بکنید اینطور نیست. به نظر من یه سند ترقی خواهانه است که میتونست ایران رو به اصطلاح به طرف ترقی و تعالی ببره. بگذاریم، اون یه بحث دیگه است، نمیخوام فعلا. ولی راه وجود داره، یعنی دو اصل رو در نظر بگیریم. ایران گرچه از نظر سیاسی مستقله، از نظر اقتصادی وابسته است و احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو داره پیاده میکنه که در واقع باعث و بانی رسیدن اقتصاد ایران به این روز امروزه، که میتونه واقعا با وجود اینکه مردم دور پرچم حلقه زدن، اتحاد خودشون رو به وجود آوردن و جلوی این ضد بشرا رو که میخواستن ایران رو تکه پاره کنن گرفتن. ولی اگه اقتصاد همینجوری ادامه پیدا بکنه، دشمن هنوز دست بر نداشته. فوق العاده این مهمه که مردم بدونن که دشمن دست بر نداشته و میخواد اگر از نظر نظامی شکست خورده، از نظر اقتصادی مردم رو از پا در بیاره و به اهداف ضد بشریش برسه. بنابراین الان که حالا علت این که از آقای علی خامنه ای من اسم بردم، الان مجتبی خامنه ای به جاش اومده، آیا واقعا میاد اصل 44 رو دوباره برگردونه؟ آیا میاد و دست این دزدها، افراد فاسد و قاچاقچی ها رو کوتاه بکنه؟ آیا میاد اصل 44 رو دوباره، گفتم دوباره برگردونه و در واقع مجموعه این عوامل یک دولت مردمی، انسانی، وطن دوست؟ شما بسیاری همینطور، شما رئیس بانک مرکزیتون یه آدمیه به اسم همتی. شما ببینید در دوران قبلی بانک مرکزیش دلار تا جایی که یادم میاد از 9000 دلار، از 9000 تومان به 30000 تومان رسوندش در دور اوله. این یک وطن فروش تمام عیاره. رئیس بانک مرکزی ایرانه، وزیر اقتصاد یک وطن فروش تمام عیاره.
زاده رو صبح.
بله،
در رابطه با آقای مدنی زاده میگید دیگه؟
بله، آقای مدنی زاده گفتم یه شیکاگو بوی. بنابراین اینا چیزایی که ملت ایران باید بدونن و نقشی که اصلاح طلب ها و جناح روحانی بازی میکنن باید بدونن. اگر به اصطلاح این میهن فروشیشون رو باید گسترش بدن به این که یک دولت مردمی، دولت وطن دوست رو بر سر کار بیارن. و الان که سپاه پاسداران و آقای مجتبی خامنه ای بر سر کار اومده، باید فکری به حال این قضیه بکنه. به چه دلیل هیچ صحبتی راجع به این وضعیت اقتصادی ایران تا الان ما نشنیدیم از آقای مجتبی خامنه ای؟ بنابراین همینطور که گفتم، دشمن شکست خورده و نمیتونن ایران بر ایران پیروز بشن. و ایران، اجازه بدید اینا رو ابتدا بگم که ما بسان نباید حس بدبینی در مردم به وجود بیاریم. ایران برگ های برنده فوق العاده قدرتمندی داره که میتونه باعث شکست دشمن بشه، همینطور که شکست هم خوردن. یعنی در واقع الان تنگه هرمز فقط مسئله اقتصاد امریکا نیست، اقتصاد جهانیه و اینا دست پاچه هم. شما به تبلیغاتشون نگاه نکنید، به شدت اینا در موضع ضعف. به نظر من جان مرشهایمر از همه بهتر این مسئله رو باز کرده، برای اینکه به دقت مسئله جنگ در خاورمیانه رو دنبال میکنه و در نتیجه اطلاعات دقیق داره و میگه که اینا در موضع ضعف قرار دارن و ایران برگ برنده داره. منتها در پشت همه اینا باید ما در نظر بگیریم که اگر اقتصاد ایران کاری براش نشه، دوباره دشمن میتونه از طرق دیگه ایران رو شکست بده. بنابراین حداقل گفتم ملت ایران باید این حقایق رو بدونه که گرچه از نظر سیاسی و از نظر نظامی ما دست برتر رو داریم، از نظر اقتصادی اون پاشنه آشیل ایرانه که باید فکر براش بشه.
بسیار عالی، در پایان برنامه هستیم و یک جنبندی هم داشته باشیم همراه شما جناب دکتر محید. یک منبع فکر کنم رویترز هم یک خبری منتشر کرده و گفته مذاکره کنندگان قطری امروز به تهران سفر کردند تا پس از رایزنی با واشنگتن توافقی را نهایی کنند، که مسئله بسیار عجیبیه. و در مقابل فاکس نیوز هم یک مطلبی منتشر کرده و گفته در حالی که ترامپ در آخرین پست خود بار دیگر به تهدید ایران روی آورده و اعلام کرده که در حال بررسی گزینه‌های نظامی علیه ایرانه، شبکه تلویزیونی حامی به یعنی منظورشون فاکس نیوز مدعی شده که مذاکرات با ایران علیرغم این تهدیدات همچنان ادامه داره. در پایان برنامه جناب دکتر محید، جنگ رو چقدر نزدیک میدونید با تمام این اتفاقاتی که افتاده و تبادل آتشی که شب گذشته رخ داده میان ایران و آمریکا و تهدیدی که امروز ترامپ متوجه ایران کرده، آیا فهم میکنید که این تهدید به زودی اجرایی خواهد شد و ترامپ و خود آمریکا مشخصا به این جنگ باز خواهند گشت یا خیر؟
مطلب اول عبارت از اینه که اگه شما به خواستهای ایران نگاه بکنید و به خواستهای امریکا نگاه بکنید، اینا غیر قابل به اصطلاح سازشه. یعنی من فکر نمی کنم که ترامپ قبول بکنه که ایران به غنی‌سازی ادامه بده. هر شبد که البته ایران در مورد غنی‌سازی تا جایی که می دونم کوتاه اومده، مقدار زیادی کوتاه اومده. تنگه هرمز رو نمیذاره که زیر کنترل ایران باقی بمونه. در نتیجه و بعدش از طرف دیگه، یعنی این دو تا خواست فوق العاده پر اهمیت که غیر قابل سازش بین ایران و امریکا، به ویژه مسئله تنگه هرمز که برگ برنده ایرانه. بنابراین ایران باید بدونه، ملت ایران باید بدونن که ما نباید منتظر چه عمان باشه، چه پاکستان باشه، چه مسافرت آقایون قطری باشه، مگر اینکه واقعا ایران در واقع تسلیم کامل بشه، وگرنه خواستهای ایران و خواستهای امریکا، یعنی خواستهای اسرائیل و صهیونیستا، غیر قابل سازش با همه.
برداشت اشتباه نشه، یعنی ایران اگر تسلیم کاملا بشه بازم ولش نمیکنن، یعنی ما الان سوریه جلوی چشمونه دیگه، سوریه تسلیم کامل شد در واقع، سوریه جولانی اومد گفت هر باشه شما هرچی که ارباب بگه چشم، هرچی که آمریکا بگه چشم، و خب میبینید که خاکش رو زمینش رو گرفتن، اسرائیلی ها الان بخشی از خاک سوریه رو در کنترل خودشون دارن.
حالا بذارید برای ختم کلام این رو عرض بکنم، ایران باید سیاستهاش رو بر پایه این بذاره که امریکا و اسرائیل در حال نه جنگ و نه صلح و یا جنگ با ایران باقی میمونن. ببینید یکی دو تا مثال تاریخی براتون بزنم. در شوروی بین 1928 و 39 انقلاب صنعتیشون رو صورت دادن برای آماده شدن برای جنگ دوم جهانی زیر محاصره وحشتناک اروپا و امریکا. چین چطور؟ از سال 1950 تا سال 1970-72 زیر شدیدترین تحریم ها بوده، انقلاب صنعتیش رو در این زمان در عرض همین 20 سال انجام داد که بعداً تونست به سرمایه ها اجازه به اصطلاح فعالیت بده و بعد یک دولت مردمی، برای اینکه به اصطلاح شعار حزب کمونیست چین خدمت به خلق، اینا تونستن. اینا دو تا مثال تاریخیه. ایران از این تحریم اقتصادی باید استفاده بکنه، مخصوصا هم عضو بریکس هستش، هم پیمان شانگهای هستش، هم چین و روسیه و بسیاری کشورهای دیگه حاضرن بهش کمک بکنن یک اقتصاد مردمی و ملی و بر پایه خود، و اینقدر مسئله تحریم ها رو، برای اینکه کل اینا مسئله تحریمه، امریکا بر نمی داره این تحریم ها رو. ما فکر نکنیم که همینجوری پولای ایران رو پس میده، تحریم ها رو بر میداره. این تحریم رو ایران میتونه باش مبارزه بکنه و تبدیل به یک انقلاب صنعتیش بکنه، برای اینکه با میلیون ها جوان با استعداد عجیب واقعا که من با بعضی هاشون سرکار دارم که چه استعدادهایی در ایران وجود داره و چه میهن دوستانی در ایران وجود داره، از اینا باید استفاده بشه و از پایین بسا یک انقلاب صنعتی باید آغاز بشه. شما میدونید در بسرا بخش نظامی ایران انقلاب صنعتی صورت گرفت، این باید گسترش پیدا بکنه به سایر صنایع و انقدر تحریما رو بزرگ نکنن، مردم رو از این تحریمات به اصطلاح تورم رو به تحریم ها نبندن، برای اینکه تبلیغاتی که به اصطلاح چیز اصلاح طلبا دارن میکنن که علت بدبختی ما این تحریما، علت بدبختی ما مبارزه با امریکا و اسرائیل، علت بدبختی ما آشتی نکردن با اینا و تسلیم شدن به ایناست. اینا اینطور نیست، اینا حرفای خیانتکارانه است. ایران میتونه در حال حاضر روی پای خودش بایسته، با ابتکارات و نوآوری های خودش یک انقلاب صنعتی صورت بده و و جلوی دزدها رو، این اتاق بازرگانی و امثال هم رو، این بورس سهام، اینا رو باید به فکری برای بانک های خصوصی بشه و در نتیجه اقتصاد رو شکوفا بکنن، اقتصاد رو پیشرفت بدن. بنابراین راه وجود داره، منتها ستون پنجم، شما در ایران یک ستون پنجم دشمن دارید که جلوی اینا رو میگیره. سخن آخر من اینه که الان که مجتبی خامنه ای رهبر شده و سپاه پاسداران که بخش عظیمی از قدرت در دستشه، باید فکر برای این قضایا بکنم، باید علاجی پیدا بکنم، وگرنه سرنوشت ایران سرنوشت جالبی نخواهد بود. در حالی که ایران با این شکستی که داده به دشمن میتونه یک آینده فوق العاده شکوفایی داشته باشه. مردم ایران نشون دادن میهن دوستیشون رو، مردم نشون دادن که از تمامیت ارضی چطور میتونن دفاع بکنن، مردم نشون دادن که خواهان اعتلای این کشور هستن. ستون پنجم نمیذاره، ستون پنجم باید کنار زده بشه. و در نتیجه خواستم این رو عرض بکنم که بسا راه حل برای تمام این مشکلات وجود داره.
بسیار بسیار متشکرم از شما جناب دکتر مرتضی محیط گرامی که در این برنامه حضور پیدا کردید و همه عزیزانی که در این ارتباط مستقیم و زنده ما رو تماشا کردید و با ما همراه بودید، از شما بسیار سپاسگزارم. نظراتتون بسیاره و زمان نداریم که بپردازیم به همه مخاطبان عزیز، اما سعی خواهیم که در برنامه های بعدی بخشی از پرسش های شما هم در برنامه عنوان بکنیم و درباره اش صحبت بکنیم و از مهمان برنامه یا جناب دکتر محیط این پرسش ها رو با ایشون مطرح بکنیم. بسیار ممنونم و از همه عزیزانی که بعدن این برنامه رو مشاهده میکنم، از این افراد هم بسیار سپاسگزارم و تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
منم از شما خداحافظی میکنم و از بینندگان عزیز روزتون خوش.
خواهش می‌کنم.